فصل پنجم. آنچه از فرودگاه مهرآباد در ذهن داشتم ساختمانی بود ساده که مشایعت کنندگان در آن جمع شده مسافران خود را تا نزدیکی هواپیما بدرقه می کردند. سادگی این فرودگاه یادآور آغاز دوره هواپیمایی در ایران بود، ولی هنگام رسیدن به تهران آن را باز نشناختم، چرا که در طول 2 سال غیبت من باند هواپیما وسعت زیادی یافته بود و یک برج کنترل بسیار بلند و یک سالن پذیرایی وسیع با باجه‌های متعدد و نوساز به آن اضافه شده بود. بدین سان 6 سال بعد از پایان بحران ملی شدن نفت، اقتصاد ما دوباره شکوفا به نظر می رسید. تهران نیز به راحتی باز شناخته نمی شد. با کارگاه‌های ساختمانی، راهبندان‌هایی که نتیجه زیاد شدن تعداد اتومبیل بود و نیز فروشندگان دورگردی که در پیاده‌روها به چشم می‌خوردند. می‌دانستم که خانواده‌ام دیگر در آپارتمانی که بعد از مرگ پدرم به آنجا منتقل شده بودیم زندگی نمی‌کند و عجله داشتم هر چه زودتر خانه جدیدمان را ببینم. نقشه این خانه را داییم قطبی طرح کرده و توانسته بود با استفاده از بهبود اوضاع اقتصادی آن را به بهترین وسایل زندگی مجهز کند. این ویلا دارای یک استخر بود و در بلندی‌های شمیران قرار داشت، درست در همان محلی که 15 سال پیش تعطیلاتمان را می‌گذراندیم. با دیدار دوباره مادر، خیشان و دوستانم احساس خوشبختی می کردم. من که آشنا با آهنگ‌های جدید ری چارلز، سیدنی بشه، شارل آزانوور و جولیت گرکو به تهران رسیده بودم، با شرکت در نخستین مهمانی دریافتم که در تهران نیز همان آهنگ‌ها رواج دارند. البته واقعیت این بود که ما نسل جوان خانواده و شاگردان قدیم مدرسه ژاندارک و رازی همگی از دانشگاه‌های غربی باز می‌گشتیم. ما فرزندان کشوری در حال توسعه بودیم و از امتیازات بسیار بهره می‌بردیم. به فرهنگ ایران عشق می‌ورزیدیم و فرهنگ‌های دیگر را نیز پذیرا بودیم. در طول این تابستان در مهمانی‌هایی که نزد این و آن برگزار می‌شد به موسیقی راک گوش کرده می‌رقصیدیم و یا به سینماهایی می‌رفتیم که در طول غیبت من ساخته شده بودند. برای پروژه سال دوم معماری مسجد شاه اصفهان را که نمای آن با کاشی‌های فوق‌العاده زیبا پوشیده شده انتخاب کرده بودم و می‌خواستم روی بخشی از این مسجد کار کنم. غالب روزها به منظور طراحی و مطالعه اسناد و مدارک درباره این مسجد به موزه ایران باستان می رفتم. شبهایم در معیت خیشان و دوستان به صرف شام روی چمن در شمیران و یا مجالس میهمانی در تهران می گذشت. هیچگاه در زندگی تا این حد احساس خوشبختی نکرده بودم. در تحصیلاتم موفق بودم، با خیشان و دوستان همسالم همدلی داشتم و با شهر تهران که 2 سال پیش سوگند خورده بودم هرگز به آن قدم نگذارم آشتی کرده بودم. روزی یکی از پسرخاله های پادشاه سهراب که دوست رضا بود ما را به ملک ملکش مادر در شاهدشت دعوت کرد. آن روز از بودن در اقامتگاه خانواده سلطنتی ذوق زده شده بودیم و در هر اتاقی که می رفتیم زیر لب می گفتیم فکرش رو بکن، شاید پادشاه روی این صندلی نشسته، شاید روی این تخت خواب خوابیده. همان گونه که قبلا گفتم، من از کودکی شاه دوست بار آمده بودم و برای او تحسینی مافوق دیگران قائل بودم. یکی از عموهایم اسفندیار دیبا که آجودان پادشاه بود هر سال هنگام نوروز یک سکه طلا، یک پهلوی از دست شاه می گرفت و این سکه را به من می داد و من یقین داشتم در این سکه نیروی جادویی نهفته است. اصولاً هر آنچه از سوی پادشاه می رسید برای من گرامی بود. در آن زمان دیدن شاه را در خواب به فال نیک می گرفتند. تنها کاری که هنوز انجام نداده بودم اقدام برای گرفتن بورس تحصیلی بود. هرچند وضع مالی داییم بهتر شده بود و مادرم می توانست احتیاجات مالی مرا برآورد، معتقد بودم که این بورس تحصیلی حق من است. پرداخت هزینه تحصیل من به مدت 4 تا 5 سال دیگر در پاریس برای خانواده‌ام بار سنگینی بود. مسئله مهمتر این بود که نمی‌دانستم به چه کسی باید مراجعه کرد. سپس اطلاع پیدا کردم که مسئولیت امور محصلین در خارج به عهده داماد پادشاه است. آگاهی به این مطلب مرا امیدوار کرد. داماد پادشاه نمی‌توانست از نوع بوروکرات‌های غیر مسئولی باشد که 2 سال پیش مرا تا مرز دیوانگی آزار داده بودند، به خصوص که اردشیر زاهدی پسر سپهبد زاهدی بود که پادشاه او را در سال 1332 به جای محمد مصدق به نخست وزیری منصوب کرده بود. اردشیر زاهدی با والا حضرت شهناز فرزند یگانه پادشاه ازدواج کرده بود که ثمره ازدواج پادشاه در سال 1318 در سن 20 سالگی با شاهزاده فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود. اسفندیار دیبا اردشیر زاهدی را می شناخت و همو بود که برای ما وقت ملاقات گرفت. اردشیر زاهدی ما را در باغچه خانه قدیمی خود پذیرفت. مردی بود جوان و خوشمشرب. البته در آن زمان در تصورم نمی گنجید که 20 سال بعد در تبعیدی دردناک او همچنان در کنار ما خواهد بود. اردشیر زاهدی درباره تحصیلات و پروژه‌های آینده و زندگیم در پاریس پرسجو کرد. می‌خواست مرا بهتر بشناسد و با کمال تعجب شنیدم که در پایان ملاقات به عمویم گفت که می‌خواهد مرا به همسر خود والا حضرت شهناز معرفی کند. چند روز بعد دعوتنامه‌ای برای صرف چای در خانه والا حضرت دریافت کردم. والا حضرت شهناز از آن زمان دختر کوچکی به نام مهناز داشت که بعدها او را بهتر شناختم و امروز نیز مورد علاقه بسیار من است. مهناز که کمی از پسر بزرگم رضا مسن‌تر است با دایی‌ها و خاله‌هایش پیوندی نزدیک دارد. خانه او در حصارک شمال شمیران و در دامنه کوه البرز قرار داشت با چشم‌اندازی وسیع به روی شهر تهران. والا حضرت به نوبه خود با مهربانی بسیار با من صحبت کرد. وضع خاصی پیش آمده بود، هرچند ما 2 نفر از 1 نسل بودیم، او 18 سال داشت و من 20 سال، اما او با ظرافت نقش خانم خانه را ایفا می کرد در حالی که من در جدال با کمروی خود بودم. سپس ناگهان صدای رفت و آمد و به هم خوردن درها به گوش رسید و 1 نفر ما را از آمدن پادشاه مطلع کرد. تپش قلبم را حس می کردم. هم خوشحال بودم هم می ترسیدم. هرچه باشد در خانه دختر شاه بودم و تعجبی نداشت که پادشاه برای دیدار او سرزده وارد شود. در آن هنگام بودن در آنجا شانس بزرگی برایم محسوب می شد و تصادف عجیبی بود. پادشاه با چهره‌ای باز و خندان وارد شد، چهره‌ای بسیار متفاوت از آنچه 2 ماه پیش در پاریس دیده بودم. والا حضرت شهناز و اردشیر زاهدی مرا معرفی کردند و پادشاه با سادگی در میان ما نشست. او فوراً صحبت با من را با آنچنان خوشرویی و گرمی آغاز کرد که من موقعیت را فراموش کردم. فکر می‌کنم با وجود هیجانی که در درون خود احساس می‌کردم با او به طور طبیعی صحبت می‌کردم و در جواب سوالاتش درباره زندگی تحصیلی‌ام در پاریس توضیحاتی می‌دادم. گفتگویی را به خاطر دارم که طی آن از تلاقی نگاه‌هایمان لذت می‌بردیم و لحظه‌ای فراموش کردیم که درباره چه سخن می‌گوییم. حال که به گذشته فکر میکنم از این موهبتی که نصیبم شده بود خداوند را شکر میکنم، چرا که اگر یک چنین آزادی بیانی در ملاقات اول پیش نیامده بود شاید هرگز ارتباطی میان ما به وجود نمی آمد. در آن زمان که از آینده بی خبر بودم این ملاقات در ذهنم مانند یک معجزه می نمود. در بازگشت به خانه از اتفاقی که برایم پیش آمده بود و فکر می کردم دیگر تکرار نخواهد شد از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم و به تفصیل داستان را برای مادر و سپس دایی و خاله ام تعریف کردم و هیجان من به همه اعضای خانواده سرایت کرد. ملاقات با پادشاه می توانست برای خانواده من یک رویداد تاریخی باشد. یکی دو هفته سپری شد و من در این مدت به کار تحقیقاتیم در موزه ایران باستان ادامه دادم. زندگی روال عادی خود را از سر گرفته بود و من جریان ملاقاتم را چون گنجینه‌ای در دل پنهان کرده بودم تا اینکه دعوت شامی از سوی والا حضرت شهناز به دستم رسید. این بار احساس کردم که سرنوشتی خاص در انتظار من است. از خود درباره تصادفی بودن ورود پادشاه سوال می کردم. آیا به خاطر دیدن من آمده بود؟ آیا زمانی که برای دریافت بورس نزد اردشیر زاهدی رفته بودم او به این فکر افتاده بود که ممکن است مورد توجه پادشاه قرار گیرم و برای این منظور یک ملاقات غیر رسمی در منزل خود ترتیب داده بود؟ این ملاقات ممکن بود به همان یک جلسه خاتمه یابد، اما والا حضرت بار دیگر مرا نه برای صرف چای بلکه برای شام به منزل خود دعوت کرده بود. در دعوت نامه بدیهی است که اشاره‌ای به حضور پادشاه نشده بود، اما من یقین داشتم که او را در آنجا خواهم دید. در آن لحظه همه اتفاقات گذشته به یادم آمد. نگاه محزون او در پاریس، آنچه را که درباره جدایی با ملکه ثریا 18 ماه پیش خوانده بودم و آنچه درباره لزوم ازدواج مجدد پادشاه برای استمرار سلطنت و ایجاد خانواده خوشبختی که هرگز نصیب او نشده بود می گفتند. از خود می پرسیدم چرا توجه پادشاه ناگهان به من جلب شده. من به سهم خود شیفته او شده بودم، احساسی که اگر فرصت پیش نمی آمد هرگز ظاهر نمی کردم. پادشاه علاوه بر همه خصوصیات ذهنی که یک زن برای مرد مورد نظرش خواهانه است بسیار جذاب بود. من تحت تأثیر نگاه مهربان و متین و لبخند زیبای او قرار گرفته بودم و برخی از مشخصات او نیز توجه مرا جلب کرده بود، از جمله مژه‌های بلند رمانتیک و همینطور دست‌هایش. آری، من سخت به او دلباخته بودم. بعدها پادشاه به من گفت که سادگیم را پسندیده بود. همین سادگی بود که موجب شد بتوانم با کمرویی خود مبارزه کنم و با متانت در گفتگوها شرکت نمایم. ما در طول صرف شام نیز همان حالت خودمانی و محبت آمیز جلسه گذشته را ادامه دادیم. هنگام صرف شام جرأت به خود داده از او پرسیدم آیا ملاقات سفارت ایران در پاریس را به خاطر دارد؟ جواب او منفی بود و از من خواست که جزئیات آن ملاقات را شرح دهم. اهمیتی که به جزئیات می دادم او را سرگرم می کرد. در نظر او این لحظات کوتاه جایی در ملاقاتهای رسمی نداشت. پس از آن دیدارهای دیگری در خانه والا حضرت پیش آمد، به خصوص بعد از ظهری را به خاطر می آورم که دست جمعی به بازی پالت سرگرم بودیم و من به طور طبیعی گویهای همه مهمانان را جمع می کردم. آیا همان روز بود که پادشاه مرا برای همسری و مادری فرزندانش برگزید؟ یقیناً به این موضوع فکر کرده بود، ولی مهلتی برای تصمیم گرفتن نهایی به خود می داد. روابط دوستی ما تا بدانجا رسیده بود که او گاه به گاه مرا با اتومبیل خود به گردش اطراف تهران می برد. او به اتومبیل شکاری عشق می‌ورزید و اتومبیل و ساعت تنها اشیای مورد علاقه او بودند. بدین ترتیب ما با یک اتومبیل تندرو شهر را برای یکی دو ساعت ترک می کردیم، در حالی که مأمورین امنیتی در اتومبیلی دیگر ما را دنبال می کردند. ما سعی در شناسایی یکدیگر داشتیم، اما چون من هنوز جرأت سوال کردن از او را نداشتم، بیشتر او بود که درباره من اطلاعات کسب می کرد. گفتگوها و یا سکوتهای من همواره در محیطی دلپذیر صورت می گرفت و او می دانست چگونه با یک کلمه یا یک لبخند به من آرامش بخشد. بدین ترتیب می توانستم از لذت بودن با او بدون هر گونه تنشی برخوردار شوم. یک روز از من خواست او را در پرواز با یک جت کوچک همراهی کنم. هواپیمایی بود 4 نفره، ساخت کارخانه مورن سولنیه فرانسه. والا حضرت شهناز نیز در این گردش ما را همراهی می کرد. ابتدا بر فراز تهران پرواز کردیم و سپس به سوی قله های البرز رفتیم. مناظر زیر پای ما حالتی جادویی داشت، خصوصا هنگامی که به دریاچه سد سفید رود رسیدیم، جایی که پادشاه می‌خواست به من نشان دهد و عمویم در آنجا به کار مشغول بود. هواپیما به خاطر باد شدید این منطقه سخت تکان می‌خورد، اما من مطلقاً به خطر نمی‌اندیشیدم. در بازگشت با اینکه فرودگاه کاملاً قابل رؤیت بود، ناگهان هواپیما اوج گرفت و در اطراف شهر تهران به دور زدن پرداخت. پادشاه سرحال به نظر می رسید و هیچ شتابی برای بازگشت نشان نمی داد. بالاخره از من خواست فرمانی را که میان ما قرار داشت حرکت دهم. چند دقیقه بعد هواپیما را با آرامش به روی زمین نشاند. در آن زمان بود که متوجه شدم اتومبیل‌های پلیس و آتش نشانی و آمبولانس صحن فرودگاه را اشغال کردند. از او پرسیدم اتفاق خاصی افتاده؟ به آرامی پاسخ داد چرخهای هواپیما به طور خودکار باز نمی شد. این شما بودید که با حرکت دست چرخها را بیرون زدید. همه چیز به خوبی گذشته و حالا می توانیم پیاده شویم. ما در خطر مرگ بودیم، ولی او یک لحظه هم آرامش خود را از دست نداده بود. تابستان رو به پایان می رفت. شنیدم که پادشاه از زاهدی خواسته تا از طریق عمویم چند عکس از من تهیه کند. دیگر شکی نبود که احساسات پادشاه نسبت به من از حد دوستی فرا رفته بود. علاقه من نیز به او روزافزون بود. همه صفات و رفتار او مرا تحت تأثیر قرار می داد. در این هنگام احساس سرفرازی و افتخار برگزیده شدن از سوی وجودی بی همتا و مورد احترام و تحسین مردم با احساسات شدید یک دختر جوان که با نخستین عشق خود روبروست در هم آمیخته بود. پادشاه از من دعوت کرد که یک روز بعد از ظهر برای گفتگو در کنار استخر کاخ بروم. بنابراین لباس شنای خود را همراه بردم و با هم شنا کردیم. امروز که به این لحظات فکر می‌کنم، خداوند را شکر گذارم که حضور ذهن و سادگی در رفتار را به من ارزانی داشت و توانستم آن روز بعد از ظهر با وجود دلخوری که احساس می کردم ساعتی دلپذیر بگذرانم. پس از آن چند روز، شاید هم 2 تا 3 هفته، خبر تازه‌ای نشد. چرا؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ در درون خود رنج می بردم، اما این رنج در برابر مسئولیت‌های پادشاه چه ارزشی داشت؟ اگر او جای مهمی در زندگی من باز کرده بود، دلیل نبود بر این که او نیز همین علاقه را به من پیدا کرده است. عشق چه جایی میتواند در زندگی یک پادشاه داشته باشد؟ من فقط به او فکر میکردم. او بدون شک قبل از این که به من بیاندیشد میبایست به حل 1001 مشکل غیرقابل تصور بپردازد. شاید هم مرا فراموش کرده بود. ماه سپتامبر فرا رسیده بود و تاریخ آغاز کلاس‌های مدرسه معماری پاریس نزدیک می‌شد. چه می‌بایست کرد؟ بی سر و صدا به پاریس بازگشت و وانمود کرد که ماجرایی روی نداده؟ نه، می‌بایست موضوع روشن شود. پس از عمویم خواستم که مسئله را با اردشیر زاهدی در میان بگذارد. آیا می توانم تحصیلاتم را در فرانسه از سر بگیرم؟ بعدها پادشاه به شوخی می گفت که در آن تابستان او را وادار کرده بود که با عجله درباره ازدواج ما تصمیم بگیرد، اما پیامی که به من رسید حاکی از آن بود که می باید صبر کرد و در نتیجه من از رفتن به پاریس در آغاز سال تحصیلی منصرف شدم و در تهران ماندم. بالاخره دعوت مجددی از سوی والا حضرت شهناز به من رسید. آن شب حدود 20 نفر در مهمانی حضور داشتند. من از دیدار مجدد پادشاه خوشحال و آرام بودم. گفتگو به دور مسائل عادی می‌گشت و پادشاه لبخند به لب داشت و اجازه نمی‌داد مشکلات ناشی از مسئولیت‌ها در چهره‌اش آشکار شود. کم کم احساس می‌کردم که مدعوین یکی پس از دیگری سالن را ترک می‌گویند تا جایی که پادشاه و من تنها ماندیم. آنگاه پادشاه با متانت بسیار از دو ازدواج پیشین خود سخن گفت، از ازدواج با ملکه فوزیه و نیز از ازدواج با ملکه ثریا که امید داشتن فرزندی از او را داشت. سپس خاموش شد، دست مرا در دست خود گرفت و در حالی که در چشمان من می نگریست گفت: حاضری با من ازدواج کنی؟ من فوراً جواب مثبت دادم، زیرا که مطلقاً جای تردید نبود. من او را دوست داشتم و آماده زندگی با او بودم. در آن هنگام به خوبی متوجه نبودم که این جواب مثبت چه معنایی دارد و همسری با او منجر به قبول چه مسئولیت‌های سنگینی خواهد شد. می‌دانی که ملکه در برابر مردم ایران مسئولیت سنگینی به عهده خواهد داشت. گفته او را تایید کردم. من با مسئولیت آشنایی داشتم و با این روحیه بزرگ شده بودم. والدین، خانواده و مدرسه و نیز گروه پیشاهنگی به من آموخته بودند که چگونه باید به درد دیگران رسید و به اجتماع کمک کرد. سال روز تولدم 22 مهر ماه 1338 بود. 21 ساله شده بودم و به پیشنهاد پادشاه و سرنوشت استثنایی که در انتظارم بود جواب مثبت داده بودم. سرنوشتی که با شادی و غم توأم بود و من در آن زمان تصورش را هم نمی کردم. هنگام جدایی پادشاه از من خواست که این موضوع را مخفی نگه دارم، اما من آنچنان به هیجان آمده بودم و احساس خوشبختی می کردم که نتوانستم از گفتن موضوع به نزدیکانم خودداری کنم. به محض رسیدن به خانه ماجرا را برای مادر و خاله و کمی بعد داییم که از کار برگشته بود تعریف کردم. مادرم به شدت منقلب شده بود و نمی توانست جلوی خوشحالیش را بگیرد. او خود را در سعادت من شریک می دانست، اما بعدها به من گفت که در آن هنگام از خود پرسیده بود که آیا پدرم نیز پذیرای این ازدواج می بود. بدگویان درباره آنچه که فکر می کردند در دربار می گذرد، درباره دسیسه ها، دشمنی ها و نیز درباره ملکه مادر و شاهزادگان حرف ها می زدند و داستان ها می گفتند. مادرم نگران بود که دختر ساده و بی تجربهی مثل من چگونه می تواند در محیطی که تملق گویی و دسیسه و درویی بران حک فرماست جای خود را بیابد. او نگران بود، ولی تظاهر به آن چه حاصلی داشت؟ من که از فرط خوشحالی در پوست نمی گنجیدم به دوستم الی تلفن کردم. زود بیا منزل ما، خبر مهمی برات دارم. چه خبر شده؟ همین حالا بگو. با تلفن ممکن نیست، یک تاکسی بگیر و بیا. زود باش، زود. فرح دیوونه شدی؟ چه خبر شده؟ یک خبر مهم دارم، خیلی مهم. داری عروسی میکنی؟ آره. این که فوق‌العاده است. با کی؟ میشناسمش. اسمشو بگو. گرفتاری همینجاست، نمیتونم بگم، ولی اگه بیایی اسمشو خواهی دونست. تا حالا حداقل 5 دقیقه از دست دادی. من که همچین صبری ندارم. بعد شروع کرد به نام بردن جوانان خانواده. یحیی؟ قول میدم که یحییست. نه، یحیی نیست. کامران؟ فکرشو هم نکن. پرویز، نه پرویز و نه یحیی. و پس از آن که نام همه جوانان نزدیک را یکی پس از دیگری شمرد، بالاخره با خنده فریاد زد: پس دیگه غیر از شاه کسی باقی نمونه. درسته، خودشه. تلفن از دستش افتاد و تا چند لحظه نتوانست کلمه‌ای به زبان بیاورد. چندی بعد پادشاه به من گفت که می‌خواهد مرا به اعضای خانواده سلطنتی و قبل از همه به تاج الملوک ملک مادر معرفی کند. تاج الملوک همسر دوم رضا شاه برای او 4 فرزند به دنیا آورده بود. والا حضرت شمس متولد 5 آبان ماه 1296، ولی عهد محمد رضا همسر آینده من و خواهر همزاد او والا حضرت اشرف متولد 4 آبان ماه 1298، و بالاخره والا حضرت علی رضا که در یک سانحه هوایی غم‌انگیز جان خود را از دست داد. شهرت داشت که ملک مادر آدمی سختگیر، او به رکگویی معروف بود و می گفتند که با ملک ثریا بر سر موضوع باروری اختلاف پیدا کرده و جملاتی ناخوشایند به او گفته است. اولین ملاقات با زنی که به مقامی تاریخی رسیده و کسی جرأت مخالفت با او را نداشت مرا نگران می کرد. این ملاقات حتی اگر به زبان آورده نمی شد نوعی آزمون به شمار می رفت. پادشاه از تنشی که میان مادر و خواهرانش با ملک ثریا وجود داشت رنج برده بود. بنابراین برای خوشبختی ما ایجاد روابط دوستانه ما بین خانواده پادشاه و من ضروری به نظر می رسید. وقتی وارد اتاق میهمانخانه شدم، پادشاه مرا به سوی مادرش که روی کاناپه نشسته بود راهنمایی کرد و پس از تعارفات معمول ملکه خواست در کنارش بنشینم. نخستین واکنش من آن بود که بر روی مبل کوتاهی در مقابل او بنشینم. سپس گفتگوی ما که در حقیقت نوعی بازجویی از سوی او بود آغاز گشت و من با کمال میل به سوالات او پاسخ می دادم. صحبت ما گرد موضوعاتی از قبیل سلیقه‌های من، دوران کودکی و خانواده ام می گشت. مادر و زندایی من خانواده ملکه مادر را می شناختند و با خواهران او هم کلاس بودند. مادر شوهر آینده ام می خواست مرا خوب بشناسد. او زنی کوچکندام و با وقار بود، با چشمانی به رنگ سبز کمرنگ. آرزو داشتم فرزندانم چشمان او را داشتند. در آن ملاقات من تنها نبودم و وجود دیگران به آرامش من کمک می کرد. بدیهی است حواس همه کسانی که در آن جلسه بودند متوجه من بود. این نخستین ملاقات موجب شد که ما بین ما نوعی اعتماد و علاقه ایجاد گردد.